بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء، والقول بالحق وإن عز. سخن در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق بود. سخن حق گفتن هرچند که سخت باشد. مهمترین نکته در تبیین این فراز پاسخ به این سوال هست که معیار سخن حق چیه؟ همه ادعا میکنن که ما حق میگیم. شما هیچ کس رو پیدا نمیکنی که بگه اون چه من میگم حق نیست، باطله. همه افراد نظریه خودشون رو درباره مسائل مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی همه حق میدونن. حالا از کجا می شود فهمید که کی حق میگه کی ناحق میگه؟ ایران هم میگه حقوق بشر اینه که من رعایت میکنم، آمریکا میگه اینه که من رعایت میکنم، دولت دیگه میگه من رعایت میکنم. این اون رو تکذیب میکنه، اون هم اینو تکذیب میکنه. این در مسائل سیاسی یا حقوقی. در مسائل فردی، اجتماعی، خانوادگی همه مسئله همینجوره. حالا معیار چه؟ از کجا می شود فهمید که کی حق میگه؟ اول انسان بفهمه معیار سخن حق چیه تا بعد ما سخن حق رو بگه. بعضی ها خیال میکنن که حق میگن و سختیش هم تحمل میکنن. مثلا از کنید دایشی های بدبخت. اینها خیال میکنن که حق دارن، کاری که میکنن حقه. ولی که 100% حرفشون، ادعاشون باطل، راهشون غلطه. و خب حالا از کجا میفهمد؟ همه ما میگیم حق، اونا میگن حق. چند تا معیار در روایات اهل بیت آمده برای تشخیص این که حق کجاست. انسان از کجا میتونه بفهمد کی حق میگه؟ اولین معیار و مهمترین و اصلی ترین معیار عقل. عقل. یه روایتی هست که مرحوم کلینی از ابن سکیت نقل میکنه. ابن سکیت شاید عنایت داشته باشید که ایشون از ابن سکیت اهوازی بوده، از اصحاب امام جواد و امام هادی، و همون کسی است که معلم بچه‌های متوکل بود. و یه روز سوال کرد که بچه های من بهترن از تو یا اینکه امام حسن و حسین؟ گفت قنبر بهتر از تو بچه هاته، که دستور داد زبانش از پشت کلش بیرون آورد. ایشون نقل میکنه از امام هادی در رابطه با اختلاف معجزات. حضرت روایت مفصله، نمیخوام همشو بگم، که هر پیغمبری معجزه خاصی متناسب با زمان خودش داشت. بعد این آخرین نکته، آخرین مطلبش اینه، آخرین سوالش اینه که میفرماید فمل حجه الیوم، حجت امروزی چیه؟ حجت از کجا میفهمه؟ مثلا پیغمبر با قرآن، معجزه پیغمبر قرآن، موسی عصا اژدها میشد، عیسی مرده رو زنده میکرد، الان از کجا بفهمیم کی حق میگه؟ حضرت میگه العقل یعرف به صادق علی الله و یصدقه و یکذب و الکاذب علی الله و یکذب. عقل انسان میفهمه، میتونه بفهمه که امام هادی درست میگه یا متوکل درست میگه. اگه کسی واقعا عقلش رو حاکم کند، حالا چه شرایطی هم باستش باشه بعداً اشاره خواهم کرد، این به خوبی میتونه بفهمه. هر کس عقلش رو حاکم کنه میفهمد که داعش درست میگه یا نه. حالا بخواد دین داشته باشه، میخواد دین نداشته باشه، یا مثلا فرض کن امریکا درست میگه یا نه. خود امریکا هم که میگه که من حقوق طرف حقوق باشم، خودش هم میدونه که دروغ میگه. به هر حال عقل یکی از معیارهای اساسی در تشخیص حق و باطل. حالا توضیحات بیشتری داره که انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. صلواتی خواهد بفرمید. ادامه بحث در مسئله 55 تحریر شرایط وجوب حجت الاسلام. میرسیم به فرع پنجم از این مسئله، یعنی از مسئله 55 فرع پنجم. لوکان و لوکان علیه دینون او خمسون او زکاتون و قصرت ترکه. این از مسائل مورد ابتلام باقی میشه. کسی بدهکاره، حال به مردم بدهکاره، یا اینکه خمس بدهکاره یا زکات بدهکاره، اونچه که باقی گذاشته یه وقت میرسه به حج و سایر چیزهای دیگه، یه وقت نمیرسه. صحبت در اینجاست که حالا نمیرسه، مالش کمتر از اون مقداری است که به همه دین و خمس و زکات و حج و همه برسه. فإن کان المال المتعلق بهی الخمس اب الزکات موجودا قدما، بدهکار هست، خمس بدهکاره، زکات بدهکاره، مالم عین مال، یعنی خمس به عین مال تعلق گرفته. ما گفتیم که به عین مال، نظریمون در رابطه خمس این شد دیگه، به مالیت، به عین مال چیزی هست به مالیتش تعلق میگیره، نه به خود جنسی که مثلا خمس به او تعلق گرفته. میتواند به جنس، به مالیتش میتواند، نمیتونه بگه حاکم شهر، فرقش اینجا بود، اینطوری بود که میگفتن که حاکم شهر نمیتونه بگه عین اون مال رو بده، میتونه بگه که یا پولشو بده یا خودشو بده. یعنی اون طرف میتونه، اگر ما گفتیم به خود، به عین مال تعلق میگیره، این باید خود عین اون رو بده. اگه گفتیم به مالیت تعلق میگیره، طرفی که خمس بده کاری میتونه بگه من عینشو نمیدم، پولشو میدم. نه، به خود مال میاد، به ذمه نیست. نظریات نه به ذمه، نه نه، ما میگیم به عینه چیزی که هست، نه به خود، نه به خود اون جنس، بلکه به مالیت مال. مثلا فرض کنید که زمین هستش، زمین بهش خمس تعلق گرفته، اینجا یه وقت میگیم که به خود زمین رو واسه بده، حاکم شهر میتونه زمین رو بگیره، یه وقت میگیم نه مالیتشو. مالیت یعنی این زمین مثل 100 هزار تومان، 100 میلیون، 50 میلیون میارزه، حاکم شهر میتونه بگه چی؟ اون پولشو، یعنی این طرف میتونه بگه، میتونه بگه من میتونم پولشو بدم، نمیتونه حاکم شهر بگه حتما زمین بده. اینجوری هست، خمس به مالیت تعلق گرفته، ولی کن تا نده نمیتونه در زمین تصرف. این فرقش این میشه ها، به ذمه نیست. اگه به ذمه باشه میتونه در مال تصرف کنه، ولی به ذمه نیست، تو خود این ماله، چیز به مالیتشه. فرقش گفتیم فقط اینه که، فرقش اینه که میتونه پولشو بده، قبلا توضیح داد. خب ولی به هر حال، در هر صورتی بگیم، به هر نظریه در خمس، چه کلی در معین باشه که سید صاحب عربه میگفت، چه به خود عین مال باشه، چه مالیت باشه، انواع اقسامی که گفتیم، وقتی در مال هستش، خمس در مال هست، مال هم نمیرسد به همه اینها، اینجا چیه؟ خود مال رو هست، چیکار کنن؟ خود مال رو بدن. میفرماید که فإن کان المال المتعلق به خمس و زکات موجودن قدما، اول باز خمس رو بدن، زکات بدن، اگه چیزی باقی موند اون وقت به چیزای دیگه میرسه. فلا یجوز و صرف و هو فی غیر هما، جایز در غیر خمس و زکات مصرف کردن. و این کان فی الذمه، حالا نه، فرض کن دستگردون کرده خمس رو یا زکات رو، به ذمه‌اش آمده یا تلف کرده به ذمه‌اش آمده، فل اقوا توزیع و هو علی الجمیع بالنسبه. اینجا اقوا، نظر ایشون این است که، چند تا نظر هست که حالا بعداً میخونیم، باید به نسبت توزیع بشه. یعنی چی؟ فرض کن اگر کسی حج 1000 فرض کن تومان یا 1,000,000 تومان هزینه حج میشه، این هم فرض کنید که 3,000,000 داره، هم دین بده، هم خمس بده کاره، هم حج بده کاره، هم زکات بدهکاره، هم چیزای دیگه، اینو باز به نسبت تقسیمش کنن. مثلا فرض کنید که اگه هر چقدر هست به صورت نسبی ها از همش کم میکنن، اون مقداری که کم میشه فرض کنید مثل چی؟ مثل دویان. چند تا طلبکار داره طرف، این هم فقط فرض کنید 1000 تومان داره، 2000 تومان بدهکاره. این 1000 تومان تقسیم میکنن بین چی؟ بین تمام طلبکار، به همشون به نسبت کم میذارن. اینجا همینجور به هر کدام از این بدهی هایی که داره بخشی متناسب با اون بدهی بخشی رو پرداخت میکنن. این اصل مسئله. و اما توضیح مسئله، فرض این است که حکم میخواییم بینیم حکم کسی که حج بر اون مستقر شده، بدهی داشته یا خمس زکات به عهده‌شه چیکار کنه. ایشون فرمودن دو صورت داره، یکی مال متعلق خمس و زکات موجوده، در این صورت هیچ بحثی نداره، خمس و زکات مقدمه، هیچ کسی هم اینجا حرفی نداره، اصلا احتیاج به بحث نداره. اما اگر نه موجود نیست، یعنی ذمه‌اش بدهکار شده، یعنی مثل دین شده، مثل بدهی قرض همیشه قرض همیشه به ذمه است دیگه، همش اومده خمس و زکات و دین و حج همه اومده به ذمه، اینجا چیکار کنه؟ در اینجا چند تا نظریه وجود داره که حالا امام نظریه اول رو قبول کرده. نظریه اول از توزیع علل جمعی به نسبه، همین نظری که امام قبول کرد، به صورت نسبی از همه کم میذارن. نظریه دوم این است که حج مقدمه، نظریه سوم این است که دین مقدمه. از این دیگه بیش از این سه نظریه هم نمیشد در اینجا بدید، هر سه نظریه طرف دارده. حالا نظریه اول منسوب هست به مشهور فقها که میگن توزیع باز بشه. امام عروه، بسیاری از محشین عروه که حالا بعدا هم میخونیم، اینجا همین رو اختیار کردن. جلد 4 عروه صفحه 457 و 8 میفرمان که فین کانل ولو کانل ست سوم ولو کان علیه دینون او خمسون او زکاتون و قصارت ترکه فین کان المال المتعلق به خمس او زکات موجودن قدمه لتعلق هما بالعین، چون به عین تعلق گرفته، فلا یجوز و صرف و حوفی غیر هما، نمی شود صرف کرد. و این کانا فی الذمه، خمس و زکات به ذمه شده. فالاقوا، اینم فتواش مثل حضرت امام است، فالاقوا ان ترکه توزع علی الجمیع بالنسبه، به صورت نسبی توزیع، کما فی غرماء المفلس، اگه کسی بدهکار بچون مفلس شده حالا میخوان مالش رو تقسیم کنن بین غرما طلبکارا، باید چیکار کنن؟ به نسبت تقسیم کنه. یکی کسی که بیشتر طلبکار بیشتر بهش میدن، کسی که کمتر طلب داره کمتر بهش میدن. وقد یقال، این نظریه دوم، به تقدم الحج علی غیره، که این نظریه دوم رو آقای خوی انتخاب کرده که حالا بعدا عرض میکنیم. و این کان دین الناس، هرچند دین مردم باشه حج مقدمه، پول مردم باشه یا پول سادات و فقرا باشه حج رو اول باز بره حجش رو انجام بده، از اونها کم میذارن یا نمیدن اصلا اونا. لخبر معاویت ابن عبر، روایتی که حالا بعدن میخونیم، عدال علا تقدیم حیف زکات و نحوهو، هم مقدم میشود بر زکات و نحوهو. نحوهو رو حالا بعدن توضیح میدیم زمین بحث که یعنی چیه. و نحوهو خبران آخر، مثل اون خبر آخر هستش که اونم از معاویت ابن عماره. لکن نهما موهونان به ایشون رد میکنه خبرها رو، یعنی عمل نمیکنه بعد خبر. موهونان به اعراض الاصحاب، اصحاب این طرح، من همون حرف جواهر آنه میخونیم، حرف جواهرم هم. همون حرف جواهر رو میزنم. ما انها فی الخصوص زکات، اولا اینها از چیز هست در خصوص زکات، اصحاب هم از اون اعراض کردن. و ربما یحتمل تقدیم و دین و ناز، بعضی هم میگن که ممکنه احتمال داد که چی؟ دین مردم مقدم، اهمیت اون اهمیت داره، اون مقدم میشه. ول اقوام ما ذکر من تخصیص، این تخصیص غلطه ها، نقطه نداره، من تخصیص حسه باز توزیع بشه. و فهین از این که حالا میشه فرع دیگه، یعنی مطلب دیگه است که حالا باید توضیح میدیم. خب پس این نظریه سه نظریه شد. دلیل نظریه اول چیه؟ دلیل نظریه اول که بعد آقای عرض میکنیم صاحب حدایق خیلی میتازه به این دلیل، اشتراک الجمیع فی الثبوت و انتفاع الاولویه. دلیلی که امام و صاحب عروه و امثال اینها میارن اینه که میگن همه اینهاش مشترکن، یعنی همه این بدهکار هست به چند به چند نهاد، نهاد خمس و نهاد زکات و فرض کن یکی دیگرش هم شخص حج و شخص. اینجا چیکار کنه؟ میفرماید که قاعده عقلایی است. روایت هم داریم که آقای خوبی به روایت، حالا دیگه چون بحث نمیخوام اینجا و روایت نمیخونیم، ولی این قاعده عقلایی است که چیکار میکنه؟ توضیح میکنن بر جمع. این دلیل اوناست. نظریه دوم که نظریه آیت الله خویی هستش، حالا بعد بیشتر توضیح میدیم و عده‌ای هم اینو انتخاب کردن، اینها میگن که این قاعده اینجا در جایی که روایت نص صریح صحیح داریم اینجا قاعده معنا نداره. درسته که قاعده توزیع هستش، دین حج دین است و دین هم میان دویان باید توزیع بشه، یعنی اگر کم هست قصارت ترکه باز توزیع بشه، ولی که چون روایت صحیح داریم ما نوکر روایت هستیم طبق نظریه اهل بیت. اگه روایت صحیح داریم آی خوبی میفهمن طبق اون عمل. حال روایت چیه؟ دو تا روایت هست که یکی وسائل جلد 9، یکی هم صفحه 255. روایت ملاحظه کنید، جلد 9 بله، باب 21، باب من کان علیه زکاتون فاوصا بها وجب اخراجها من الاصل. اگر کسی زکات بده کار شد وصیت کرد بده، وجب اخراجها من الاصل، از اصل مال مقدما علی میراث، اول باز زکات رو بدن بعد ارث رو تقسیم کنن. و کان کدین، زکات مثل بدهی، اینجا اون بدهی شخصی، این بدهی به فقراست. و حجت الاسلام همینجور هستش. حجت الاسلام یعنی اول باید چیکار کنه؟ حجت الاسلام رو از اصل بدن و بعد چیکار کرد؟ و بعد چیزای دیگه رو بدن. بله، کدین و حجت الاسلام یا حجت الاسلام. بله وصیت، حالا این نظر ایشون که اوله اینجا، حالا چون روایت این است که وصیت، تو روایت که میخونیم وصیت هست، ایشون هم این روایت فتوا داده. روایت دوم رو ملاحظه کنید، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن معاویه بن، همشون افراد ثقه و جلیل هستن. معاویه گفتیم، معاویه ابن عمار این کتاب حج داشته که بیشتر این روایتی که داریم میخونیم در باب حج همش از معاویه ابن عمار هست و سوالای دقیقی هم میکنه. قلت له رجل، به امام عرض کردم که رجل یموت و علیه خمس و علیه خمس و مع درهم من الزکات، 500 درهم زکات بده کاره و علیه حجت الاسلام و ترک از 3 مع درهم، 300 درهم گذاشته داراییشه، 500 درهم زکات بده کاره، حجت الاسلام هست، کوچیکا کنه. و اوصا به حجت الاسلام و ان یقضی عنه الدین، هم وصیت کرده حجت الاسلام، از اینکه اونجا اوصا آورده، این به خاطر همین اوصاست که اینجا هستش تو آنمان آورده آقای صاحب وصایت. و اوصا به حجت الاسلام و ان یقضی عنه دین الزکات، وصیت کرده هم زکات هم بدین، بدهی زکات هم حجت الاسلام بدین. خب اینجا نمیرسه. قال یحج عنه من اقرب ما یکون و تخرج البقیه فی الزکات. امام میفرمود راه حلش اینه، حج مقدمه، باید حج میقاتی براش بخرن و بقیه‌اش اگه هر چقدر موند، اگه چیزی موند بدن برای زکات، اگه نموندم که هیچی نموند که دیگه، یعنی در اینجا میگه حج مقدم هست امام تصمیم. روایت دوم در باب
در جلد 19 هستش. اونجا میگه من مات و علیه حجت الاسلام و زکاتون و قصر ترکه اخرجت حجت الاسلام اولا من اقرب المکانین و صرف الباقی فی زکات. اون باب زکات بود، اینجا اقرار، باب اقراره. محمد ابن حسن اینجا این شیخ طوسیه. اونجا خدمتتون عرض کنم اون روایت قبلی از کافی بود که مرحوم کلینی نقل میکنه، اینجا شیخ طوسی نقل میکنه. به اسناد این عن علی ابن حسن، حسن ابن فضال، عن محمد ابن عبدالله، اینم پسر زراره بوده، عن ابن ابی عمید، عن معاویه ابن عمار. بعضی اومدن تو سند این روایت اشکال کردن که حالا میخونیم که خود صاحب عروم این دو بله صاحب جواهر میگه این روایت ضعیف السنده، ولی کن این علی ابن حسن فضال فتحی ثقه هستش، محمد ابن عبدالله زراره هم توثیق شده. البته حرف هست، ولی کن نتیجه که اخیراً رجال شناسای اخیر قائل هستن همینه که عرض کردم علی ابن حسن فضال این ثقه است، محمد ابن عبدالله زراره هم ثقه توثیق شده. خدمتتون عرض کنم ابن ابی عمر هم که تکلیفش روشنه، مشایخ ثلاثه معاویه امرا هم که روشنه. بنابراین این روایت حالا رو نظر بعضی از آیون ضعیفه، ولی که هم عده هم رو موثقه میدونن چون فتحی بوده موثقه است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل مات و ترک ثلاث مئه درهم و علیه من از زکات سبعه مئه درهم. اون داشتش زکاتش چقدره؟ اون داشتش که 500 تا، این میگه 700 تا. و اوصا ان یحج عن، وصیت کرده و حج انجام بده. قال یحج عن هم اقرب المواضع و جعل ما بقیه فی الزکات. این هم همونه. در واقع این باز گفت این دوتا روایت یه روایته، نمیشه گفت دو دفعه سوال کرده. حالا راوی ها گفتن 700 و 500، ممکنه اینم وقتی در اشتباه راوی ها باشه که این چجوری سوال کرده. به هر حال این متن روایت یکی هستش غیر از اون 700 تاش. راوی هم که معاویه و انباره، راوی از اونم که ابن ابی عمیره. چیزی که هست اینا یکشون از ابن ابی عمیره که میاد پایین یه خورده سلسله سند فرق میکنه، ولی به هر حال دو روایت بشه یه روایت بشه مطلب روشن هستش که امام میفرماید چی؟ امام میفرماید حج مقدم هستش، از اقرب الموارد باید چیکار کنن؟ حجش رو انجام بدن. اینجاست که صاحب حدائق که مزاقش مزاق اخباری هاست دیگه، از این اخباری هایی که البته خیلی از اون اخباری های تند نیست، ولی که مزاقش اخباری مثل خود صاحب وسائل و امثال اینها که مزاقش و مزاق اخباری هست. اینجا میفرمایند که اینجا یه مقداری به اصولی ها حمله میکنه. ایشون میفرماید که بعد جلد 14 حدائق صفحه خدمتتون از 189، ایشون بعد از اینکه دو صفحه ایشون توضیح میداد به استدلال به همین روایت میکنه، دو تا روایتی که عرض کردیم استدلال میکنه، و بعد آخرش اینجوری اشکال میکنه با آقایون، بیشتر هازا من ما یعید ما قدمنا فی اصل المسئله بین انهو لا یک فیوی اثبات الحکم شرعی فی مثل حاضر عدله. اینطور عدله که عدله عقلیه است که بخواید بگید تنظیرش کنید بر دین، بگید همونطور که دین به نسبه تقسیم میشه اینجا هم واسه تقسیم میشه، نمیشه به اینا نمیشه. لجواز خروج موضوع البحث انها، ممکن است که موضوع بحث ما از اون خارج بشه، و معیدان لما حققنا و فی غیر موضوع. دیگه میگه ما همه جاهای مختلف گفتیم. من توقف الفتوا فی المسئله، آقایی که میخواید فتوا بدی باید فتوا دادن حکم کردن باید علی نص صریح الواضح الدلاله. میفرماد ما باید بریم سراغ نص واضح الدلاله، نمیتونی یه قاعده عقلیه رو چیکار کنی مبنا قرار بدی برای حکم. وقت بعد ایشون میگه که اینا اومدن این قاعده عقلیه رو مبنای حکم کردن، اینجا هم تنزیل کردن به دین که اونجا توضیح میشه اینجا هم توضیح نمیتونیم همش رو بزنیم. خب بله دیگه، آقای خویی هم فتوا داده، عده فتوا دادن. حالا عرض میکنیم، حالا های واشی هم که میخونیم عرض میکنیم. خب آیت الله خویی تو این حاشیه عربهشون ببینید چی میفرمن. آیه گل پایگانی از اینجا شروع کنید، صفحه 457 عربه رو بیارید. اونجا آقای گل پایگانی میفرمان که وقتی صاحب عربه میگه قد یقال به تقدم الحج علی غیره، مرحوم اصفهانی، اصفهانی بر حسن اصفهانی میفرمان حاضا هو الاقوا. آقای گل پایگانی هم میفرماد اقوا، اقوا همین نظر دومه. آقای خویی میفرمان لا یبعد صحت هذا القول، اینم لا یبعد هم باز فتواست. فئن لم تفت ترک بالحج سقط الوجوب ولا نصر وافد. حالا اون یه مسئله دیگه هستش که بعد عرض میکنیم، هایی که کافر نبود برای حج. آی بورجدی خود روایت آورده، قال قلت له رجل يموت و علیه خمسون خمسون من عده درهم، همون روایت اولی که صحیح بدون اشکال هست، من از زکات برای حجت الاسلام و ترک ثلاث من درهم فاوصا به حجت الاسلام و ان یغزا عنه دین و زکات و قال یو حج عنه من اقرب. اصلا دیگه هیچی نگفته آقای بورجدی، میگه شما اینه بین طبق روایت عمل کن. بله آقای امام هم، حالا امام اینجا چی میگه؟ امام اونجا گفت توضیح، تو تحریر فرمود توضیح، اینجا میفرماد، اینجا میفرماد لحدیث معاویه امنار دو تا روایت هست، معاویه دو تا روایت، احدام و حسنه بل صحیحه علال اصح، اون مال علی ابن ابراهیم رو میگه، اون جلد نهی رو میگه، علال اصح مذکوره، مذکور هم فی باب الاشنین باب مستحق زکات من الوسایه، ثانی هم فی کتاب الوسایا اون جلد 19، و کلتا هما دالتان علا تقدیم الحج علا زکات کما فی المس، این هم امام خوینی. پس اینجا حاشیه عروه شون چیه؟ با اینجا فرق میکنه، اینجا میگه فرمات که نظر همون نظر، این نظر رو تایید میکنه. آقای خدمتون عرض کنم که گل پایگانی هم اینجا میفرمان که قال و قرآن، باز همون روایت رو نقل میکنن که یعنی طبق این روایت نظر ما هم همینه که قبلا هم همون رو گفتن تقویت کردن. خب بنابراین عده ای از فقها ها آمدن چیکار کردن؟ آمدن این نظریه رو انتخاب کردن. اما قول بله اشکالی که به این چی شده، حالا اشکالات رو مطرح کنیم که امام چرا در اونجا اون فتوا رو داد. مرحوم صاحب جواهر در این جلد 18 جواهر صفحه 171 چند تا اشکال، 4 تا اشکال کرده که بعضی از آیون 3 تا اشکال شد، ولی 4 تا اشکال هست. حالا متن رو می‌خونیم ملاحظه می‌فهمید که 4 تا اشکال هست، 4 تا اشکال کرد. حالا خلاصه اشکالا رو بگیم بعد متن جواهر رو می‌خونیم که اونم خوب خوندنش. اشکال اول ایشونه که اختصاص به زکات داره، روایت نگفتش خمس که، شون گفت زکات. اشکال دومی که سندش، سند دومی سندش ضعیفه، همون که گفتیم ابن فضال توش هست و محمد ابن عبدالله، ایشون ضعیف میدونه. اشکال سومیش که حالا فرض کنه هر دوتاش هم صحیح باشن، اصحاب طبقش فتوا مشهور، همون توضیح همون که در تحریر هست فتوای امام طبق مشهور فتوا دادن، چون اصحاب اعراض کردن بنابراین نمیشه به این عمل کرد. حالا این بحث رجالی هستش دیگه، آقای خویی هم توصیق میکنه، نه توصیق میکنه، آقای خویی هم برای رجالی فعلی توصیقش میکنه. بله خیلی من عرض کنم مثل صاحب جواهر اینها قبول ندارن نظر آفا. اشکال چهارمش اینه که ممکنه آنچه در دو روایت آمده مقتضای توضیح باشه. اشکال چهارم صاحب جواهر اینه که خب آقا خود این روایت میگه چی؟ میگه از اقرب الموارد، شاید مثلا این که وقتی میخواد توضیح کنن این مورد چی باشه؟ مورد نظر اونجا وقتی توضیح کردن از اقرب الموارد میتونه بره، بنابراین دیگه هیچ مشکلی پیش نمیاد دیگه. پس اولا مختص زکات، سند دومی اشکال داره، از آقا میراث کردن، ما درستش میکنیم، روایت میکنیم. خب فرض کنید که درسته، درسته. ما میگیم چیه؟ میگیم که توضیح کردن این مقدار چی شده؟ به حج رسیده، حجش هم از اقران موارده، این رفته. امام میگه از همون اقران موارد برو. حالا ببینیم، حالا یکی یکی جواب. اما جواب اشکال اول. اشکال کردن که اختصاص به زکات داره. جواب داده شد که خمس بدل زکات دیگه. اونجا گفتیم که چون سادات نمیتونن زکات بگیرن، خمس بدل زکات هستش. بنابراین محکوم به همون حکم میشه. حالا فرض کنید بدل زکات نیست، بلکه خمس از زکات از خمس مهمتره. چرا؟ چون میگه و اقیم الصلاة و آتوا الزکاة. هر جایی که قرآن میگه زکات رو نمیگه اقیم الصلاة و آتوا الخمس. زکات از خمس مهمتر. وقتی در زکات اینجوری هستش که حج مقدمه بر زکاتی است که او مهمتر از خمسه، پس معنای خمس دیگه چیه؟ حتما به طریق اولا. البته اینجا تو این روایات این جهت رو میتونیم یه اشکالی اینجا بکنیم. به ذهن من میرسه که اینجا شاید امام اینجوری گفته باشه، این اشکال اینجوری طرف صاحب جواهر رو مثلا به این شکل بگیریم، بگیم که اینجا امام میدونسته که چون یکی از مصارف زکات فی سبیل الله دیگه، حج هم یکی از سبیل الله، میگه که از زکات برده برو، هم میشه مصرف زکات هم حجش انجام داری، هم فی سبیل الله هستش، هر دوتاش میشه. این ندیدم کسی بگه، ولی به ذهن میرسه که ممکنه اینجوری اینو جواب بده که اختصاص به زکات داره. خب میگه یه حج خب هستی، بدهکار بیش از این بدهکار نیست. میگه از با هم دین او، هم دین او داده شده، هم دین او داده شده، هم فی سبیل الله. خب خب بله، میگه ممکنه اینجوری بگیم امام تمام، چرا تمام، تمام دیگه حج میقاتی، اصلا کسی جسیت هم نگرده باشه، حج میقاتی کافیه، مشکل نداره. حالا ولی که حالا اشکالای دیگه هست. اما جواب اشکال دومی که سند اولی صحیح باشه کافیه، گفتش سند دومی ضعیف، صاحب جواهر گفت سند دومی ضعیفه، سند اولی کافیه، اون یه روایت صحیح هم داشته باشه کافیه. اما اشکال سومی که کردن که خیلی ها میخوام بگن، اینو میخوام بگن، اینم درست نیست. صاحب جواهر گفته این حرف صحیح نیستش، که دیگران هم این رو جواب دادن. چرا؟ چون اعراض قدما نکردن. ما شما نگاه کنید در نهایه شیخ طوسی صفحه 620 میگه حج عنه من اقرب الموارد و یج علی مابقیه فی ارباب زکات، این روایت فتوا داده. کسی مثل شیخ طوسی این روایت داشته، چطور میتونیم کسی بگه اعراض کرده؟ ابن براج باز یکی از قدماست، جلد 1 مهذب صفحه 420 اونم همین مضمون رو تکرار کرده، این روایت فتوا داده. سرائر ابن ادریس هم باز جلد 3 صفحه 221 اونم این همین بر. با این شکلی که هستش نمیتونیم بگیم قدما اعراض کردن. بله از علامه به بعد متأخرین همه اومدن گفتن توضیح، یا مشهورشون گفتن توضیح، ولی که این اعراض اعراضی نیست که بتونه روایت از کار بیاندازه، برای روایت به قرصی خودش باقی هستش. بعد این اشکال هم درست است. اما اشکال خدمتتون عرض کنم چهارم، گفتن چی اشکال چهارم این بود که صاحب جواهر که فرمود که ممکنه اینجا در مورد روایت موردش باشه چی باشه؟ موردی باشه که مقتضای توضیح اینه که از اقران موارد بره. اول حالا ما بعدن هم میایم عرض خواهیم کرد این رو. اولا که توضیحی که بشه میگیم به نسبه، یعنی به اندازه حج نیست. توجه میفرمایید؟ وقتی میگیم توضیح بشه یعنی فرض کن اگه حج 500 درهم هست، این 400 درهم به حج میرسه. پس چطور اینجا میرسه؟ به خود عبارت امام و صاحب قرآن این اشکال رو خواهیم کرد، بعدن اشکال در ادامه بحث خواهیم آمد. اینجا هم به ایشون هم همین وارده. که حج مقدم باشه با شاه سالار. ما فرض ما این است که اگه توضیح بکنی باز توضیح به نسبه باشه. من اینکه بگه به نسبه نباشه. اگه گفتیم بله به نسبه نباشه، بله به نسبه نباشه، میگیم که به طور مساوی ممکنه در بعضی از موارد چطور بشه سهم حج، سهم اون سهم به اندازه حج باشه. مگه این حساب جواهر اینجوری بگه که حالا اون بحث دیگه‌ای داره. بنابراین حالا فرض کن اونجوری هم باشه، باز اطلاق روایت چیه؟ اطلاق روایت اینه که ایجاب میکنه حج مقدم باشه، مخصوصا که ببینید روایت داره، اون روایت داشت و تخرج البقیه فی الزکات، دیگه صریحه که میگه باقیشو باز بده زکات. شما چطور میگی که نصف اینجوری میشه برداشته میشه؟ نه، میگه هر چقدر که حج هزینهش هست بدن، بقیه شو بدن بده زکات. بنابراین اینم با تصدیق میکنه توضیح صحیح نیستش. این هم از این. خب میرسیم به اشکال دوم. خب اینجا یه بحث دیگه هستش که تا اینجا نتیجه گیری کنیم، بعد برسیم به خود دین غیر از خمس و زکات که صحیحه علی ابن رعاب در اینجا هستش. خدمتتون عرض کنم که بنابراین ما میتونیم فتوا بدیم طبق این روایات، دو تا روایتی که صحیح بود طبق این، چون اعراض هم نشده، دلالتش هم خوب هست، بنابراین طبق این دو تا روایت میتوانیم فتوا بدیم. تا اینجا میتونیم فتوا بدیم که خمس و زکات مقدمه بر چیه؟ حج مقدمه بر خمس و زکات هستش. چیزی هست حجش باز از اقرب الموارد بشه. حالا این بحث زیادی داریم، مسئله که انشاءالله در جلسه بعد خدمتتون خواهیم بود. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.